سرخط مهمترین خبرها، حادثه در زندان وحدت، محبوسان کشته و زندانبانها زخمی شدند. حکومت برای نیروگاه راغون باز 150 میلیون جدا کرد و نرخ خانه در دوشنبه گران شده است. درود بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 4 فوریه سال 2025 است. برنامه را از یک خبری مهم آغاز میکنیم. وزارت عدلیه تاجیکستان گفت بعد از ظهر 3 فوریه در زندان شهری وحدت ناآرامی سر زده، در نتیجه آن 3 محبوس کشته و 3 محافظ زخمی شدند. اما در عکسایی که دسترس رادیوی آزادی شدند، جسد 5 نفر دیده میشود که در صحنه محبس آغشته خون خوابیدند. وزارت عدلیه تاجیکستان در اظهارات گفت که روز 3 فوریه یک گروه از محبوسان با هدف قتل و فرار با اسباب‌های خودساخت خلنده برنده به زندانمان‌ها هجوم کردند. به گفته این نهاد، در نتیجه حمله 3 کارمند جراحت‌های وزنی جسمانی برداشتند و محافظان مجبور گشتند از سلاح آتش‌فشان استفاده برند. به اطلاع وزارت عدلیه 3 جنایتکار کشته و باقی مانده آنها دستگیر کرده شدند. تصدیق این معلومات یا دریافت جزئیات علاوه‌ای فعلا در دسترس نیست. مقام تعداد عمومی حملگران را 9 نفر گفته، ولی نام و نسب، کی و چگونه زندانی شدن آنها را آشکار نکردند. در عکسی که به رادیوی آزادی فرستاده شدند، جسد 5 نفر دیده می شود. کمیته شهروندی نجات گرفتگان و زندانیان سیاسی قرارگاهش در ورشو ادعا کرد که تعداد کشته شده ها در زندان شهری وحدت بیشتر از اطلاع رسمی است. 6 سال پیش در همین زندان در شهری وحدت آشوب سر زده، در آن حادثه 3 ناظر زندان و 29 محبوس کشته شد. مقامات آن وقت گفته بودند که آشوب را اعضای زندانی گروه های تندرو انجام دادند. دیرتر داعش یا سازمان تروریستی دولت اسلامی مسئولیت این حادثه را پذیرفته بود. برنامه را با خبرهای دیگر ادامه می دهیم. حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون 150 میلیون سومانی یا قریب 14 میلیون دلار دیگر جدا کرده است. این مبلغ از حساب بنیاد ثبات رشد اقتصادی یا فوند استابیلیزاسیون داده می شود. قرار حکومت درباره جدا کردن مبلغ برای راغون 22 ژانویه صادر شده رادیوی آزادی 4 فوریه با محتوای آن شناس شد. حکومت رهبران نیروگاه راغون را موظف کرده است که درباره چگونه خراجات کردن 150 میلیون سومانه به وزارت مالیه گزارش بدهند. حکومت تاجیکستان تا این وقت از بودجه کشور برای نیروگاه راغون میلیون ها دلار جدا کرده است، اما مقامات گفتند برای ادامه ساختمان آن سرمایه خارجی جستجو دارند. نیروگاه راغون که مقامات آن را برای کشور مسئله حیات و ممات مینامند، سالهاست که ساختمانش ادامه دارد. تا حال 2 چرخه نیروگاه فعال شده، به گفته مقامات چرخه 3 امسال به کار می‌دراید. درباره نیروگاه راغون یک خبری دیگر هم داریم. پارلمان تاجیکستان یک سازشنامه با بانک جهانی درباره ساختمان راغون را تصویب کرده است. ماه دکمبر سال 2024 بانک جهانی برای ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون و تاجیکستان 350 میلیون دلار جدا کرده بود. به گفته نمایندگان بانک جهانی، این مبلغ به تاجیکستان کمک بی بازگشت است و مرحله اول طرح یاری با ساختمان راغون می باشد. مجلس نمایندگان تاجیکستان حکومت را موظف کرده است که درباره انجام رسمیات داخل دولتی و بانک جهانی خبر دهد. یک شرط بانک جهانی برای دادن 350 میلیون دلار به تاجیکستان این است که حکومت 3% و پس از پایان ساختمان تا 5% درآمد را از فروش نیروی برق برای حمایت از قشر کمبیزات اهالی صرف کند. پیشتر تلویزیون الجزیره نظر 2 متخصص و فعال زیست محیطی را نشر کرد که می‌خواستند بانک جهانی طرح را نپذیرد، چون به ادعای آنها نیروگاه راغون به محیط زیست آسیب جبران ناپذیر می‌رساند و از جمله 60,000 نفر را بی‌جا می‌کند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت مرد خبر داد که مهاجران را به ارمنستان برده به غلامی گرفتار کرده است. در اطلاعیه وزارت بدون نام بردن از این مرد تنها آمده است. او 63 ساله و ساکن شهر وحدت است. اطلاع وزارت کارهای داخلی، این مرد همراه با یک ساکن قبادیان و هم شهروند ارمنستان با نام بابایان کالیا ماهای نوامبر و دکمبر سال گذشته حداقل 9 نفر را با وعده کار به ارمنستان بردند، ولی به گفته مقامات این مهاجران را در ارمنستان به اسا خسارت قرضه گرفتار نموده، شناسنامه و دیگر حجت های آنها را از دستشان برای فریب و مجبوران گرفته، گشت و گذاری آنها را محدود کردند. نظر بازداشت شده ها و هم جزئیات بیشتر قضیه معلوم نیست. وزارت کارهای داخلی میگوید که برای این کار نسبت دو شهروند تاجیکستان و بابایان کالیا تبعی ارمنستان با اتهام آدمربایی پرونده جنایی گشودند. کدکس جنایی تاجیکستان برای این اتهام از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی کرده است. این بار اول است که مهاجران تاجیک در خارج به غلام گرفتار می شوند. نمونه اخیرش 10 مهاجر تاجیک هستند که ماه دکمبر سال گذشته بعد 3 ماه کار در شرایط سخت آزاد شدند. این مهاجران را با وعده کار به یک فرمه گاوپروری در منطقه دوردست مگدان روسیه برده، به گفته خودشان غلاموار کار می فرمودند. بعد گزارش میگرند میدیا رادیوی آزادی، مقامات آنها را نجات دادند. مقامات اسرائیل میگویند که تلاش ایران برای جلب اسرائیلی ها به جاسوسی بیشتر شده است. در یک سال اخیر بیش از 3 شهروند اسرائیل از جمله دو نظامی این کشور با گمان جاسوسی به فایده ایران بازداشت شدند. یکی از آنها به آن متهم می شود که درباره گنبد آهنین اسرائیل به ایران معلومات فرستاده است. همکارم مومن احمدی گزارش صدای آمریکا را تقدیم می کند.
اسرائیلی ها از آن حیرانند که چی طور در اوج جنگ با حماس و حزب الله ایران شهروندان زیاد اسرائیل را به طور بی سابقه به جاسوسی جلب کرده است. از جمله دو سرباز ذخیروی ارتش اسرائیل که یکی از آنها به گفته پلیس به ایران درباره گنبد آهنین اسرائیل معلومات روان کرده است. این گنبد آسمان اسرائیل را از حمله های موشکی حفظ میکند. مقامات اسرائیل باور دارند که ایران در دو حمله موشکیش در سال گذشته به خاک این کشور از معلومات فرستاده جاسوسانش استفاده کرده است.
ما میدانیم که در حمله اول ایران پایگاه جولانی و رافائل را در شمال هدف قرار داد. با احتمال زیاد این را با کمک شخصانی کردند که به آنجا فرستاده بودند و از طریق جی پی اس مکان را دقیق نمودند.
دو سرباز ذخیروی ارتش از آخرین نفرانی بودند که با گمان جاسوسی به فایده ایران بازداشت شدند. بازداشت گمانبران به جاسوسی در اسرائیل به حد زیاد شد که در زندان ریمانیم یک جای ایلاوگی باز کردند. آنها در زندان نظامش پرزور و برابر با شرایط جنگجویان بازداشت شده حماس نگهداری می شوند. تلویزیون اسرائیل خبر داد که ایران از طریق تلگرام با آنها تماس داشته است و از 20 تا 4000 دلار برایشان حق خدمت می‌داده است. کارشناسان می‌گویند گمانبران با جاسوسی پیش از آن که به کارهای خطرناک دست زنند بازداشت شدند.
یک روز درک میکنید که کار شما خطا است یا شما شخص شبهه آور شده اید و آشکار میشوید چون کارهای خطرباری کرده اید. راه بازگشت نیست چون آنها میگویند اگر این کار را نکنی کارهای دیگرت را آشکار میکنیم که نابود میشوی.
اکثری بازداشت شده ها روس زبان هستند که به اسرائیل مهاجرت کردند. در اسرائیل بیش از 1 میلیون یهودی زندگی میکنند که از روسیه آمدند و از این کشور کمک اجتماعی میگیرند. بعضی بازداشت شده ها گفتند که مشکلی مالی داشتند.
برخی مهاجران از روسیه آمده از بحران اقتصادی در نتیجه جنگ طولانی و از خدمت دراز مدت حربی خسته شدند.
تلاش های مقامات ایرانی برای جلب بیشتر جاسوسان در شرایط است که حالا در اسرائیل احتمال حمله به پایگاه های اتمی ایران در ماه های نزدیک در دایره های گوناگون بحث می شود.
رئیس کمیته ساختمان و معماری از افزایش نرخ خانه در تاجیکستان به ویژه در شهر دوشنبه خبر داد. نظام مرزازاده گفت حالا ارزش هر متر مربع منزل در پایتخت به حساب میانه 780 دلار آمریکایی یا 8470 سومانه را تشکیل می‌دهد. به قول او نرخ خانه گران شده است و این از خرج شرکت‌های بناکار و طلبات بازار وابسته است. رئیس کمیته ساختمان معماری سال پیش گفته بود که یک متر مربع خانه در دوشنبه قریب 7400 سومانه یا 673 دلار است. بعضی از ساکنان شکایت میکنند که نرخ منزل در تاجیکستان خصوصا در پایتخت کشور گران بوده، قابلیت خرید آن را ندارند. بانک ها برای گرفتن خانه به مردم قرض دراز مدت یا ایپوتک پیشنهاد میکنند، ولی با شرط و بهره که صاحب خانه شدند برای ایده فقط آرزو میماند. بینندگان عزیز، آیا با این نرخ خانه در دوشنبه شما در چند سال میتوانید صاحب منزل شوید؟ لطفا نظرتان را در زیر برنامه نویسید. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 4 فوریه را فرا میگیرد.
فوریه سال 2004 مارک زوکربرگ آمریکایی سامانه فیسبوک را به کار درآورد که بعدی دو سالش در اینترنت به حیث شبکه اجتماعی از خود درک داد. فیسبوک از معروف ترین پایگاه‌های اجتماعی شد که ساکنان تمام گوشه‌های سیاره را در یک جا به هم آورد و هم امکانیت تبادل خبر و عکس و ویدیو را بدون سانسور و محدودیت فراهم کرد. از تاجیکستان هم ده‌ها هزار نفر کاربر فعال فیسبوک شدند و در پسمنظر محدودیت آزادی بیان در کشور، محسمی شبکه با پایگاه مهم نشر و بررسی تحولات مهم سیاسی و اجتماعی تاجیکستان گردید. 4 فوریه سال 2010 اولین بار در تاریخ تاجیکستان بر اساس سازشنامه با حکومت افغانستان 81 محبوس افغانستانی به وطن خود استرداد شدند. این گروه توسط گذرگاه شیرخان بندر به افغانستان برگشت تا باقی حکم را در محبس‌های افغانستان سپری کند. در سال‌های استقلالیت ده‌ها شهروند افغانستان و تاجیکستان با جرم‌های مختلف از جمله برای قاچاق مواد مخدر در زندان‌های این کشورها حبس شدند. 4 فوریه روز جهانی مبارزه با سرطان است که هر سال جان هزارها نفر را میگیرد. در تاجیکستان هم تشخیص نفران گرفتار این بیماری افزایش می‌یابد و سال 2019 بیش از 17 هزار نفری گرفتار سرطان به قید گرفته شد. طبیبان تاکید میکنند که تشخیص سری وقتی و خصوص در میان زنان میتواند پیشروی فاجعه‌های زیاد را بگیرد.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 112 سومان ارزش دارد، 100 دلار آمریکایی باشد به 1083 سومان برابر است. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. لطفا نظر و پیشنهادهای خود را به ما نویسید. خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من مرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. حادثه در زندان وحدت، محبوسان کشته و زندانبانها زخمی شدند. وزارت عدلیه تاجیکستان گفت در زندان شهر وحدت نارامی سرزده، در نتیجه آن 3 محبوس کشته و 3 محافظ زخمی شدند. اما در عکسایی که دسترس رادیو آزادی شدند، پیکری 5 نفر دیده می شود که در صحن محبس آغشته خون خوابیدند. شبکه 11 تیوی قرارگاش در لهستان نام 7 نفر را نشر کرده است. وزارت عدلیه تاجیکستان در اظهارات گفت روز 3 فوریه یک گروه از محبوسان با هدف قتل و فرار با اسباب‌های خودساخته خلنده و برنده به زندانبان‌ها هجوم کردند. در نتیجه این حمله 3 کارمند محبس جراحت‌های وزین جسمانی برداشتند. محافظان مجبور گشتند از سلاح آتش فشان استفاده برند. در نتیجه 3 جنایتکار بی‌ضرر و باقی مانده آنها دستگیر شدند، گفته شده است در اظهارات وزارت. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. اسلام الدین فیضعلی، نماینده پیشین حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان، از زندان آزاد شده است. اسلام الدین فیضعلی در سال 2020 در مرافعه پسی درهای بسته به 5.5 سال حبس محکوم شده بود. از آن وقت تا حالا جزئیات پرونده و حکمش دسترس نیست. به اطلاع سید اسحاق بابایف، یکی از خویشاوندان اسلام الدین فیضعلی، و روز 1 فوریه از محبس 1 سوئیسکی دوشنبه رها شد. طبق قانون عفو مهلت جزایش را 1 سال کم کرده بودند. افزودو سید اسحاق بابایف در اروپا کار و زندگی میکند و ای گفت خانواده اسلام الدین فیضعلی از آزادی او خوشحال هستند، ولی از صحبتی بیشتر در باره قضیهش پرهیز میکنند. بنان تا حال دقیق نیست که او قریب 5 سال را به چی گناهی در زندان پسی سر کرد. تنها همین نکته معلوم است که مقامات امنیتی می‌خواستند وی در فیلم خیانت علیه رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سخنگوید، چون راضی نمی‌شود بازداشت و حبس کردند، علاوه کرد سید ساق بابایف. اسلام الدین فیضعلی 63 ساله در گذشته عضو ریاست عالی و عضو اکادمی اسلامی هند بود. او را در ماه اوگوست 2020 از خانهش دستگیر و ماه اکتبر همان سال به زندان انداختند. حکومت تاجیکستان حزب نهضت اسلامی را در کوشش تبدلات ماه سپتامبر سال 2015 گناهکار و ده ها عضو و فعالانش را بازداشت و زندانی کرد. برخی از آنها در اروپا پناهنده شدند. رهبریت حزب که بیرون از تاجیکستان قرار دارد اتهام ها را بی اساس می نامد. یوسف رحمان سابق دادستان کلی تاجیکستان دبیر شورای امنیت منصوب شد. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان روز 4 فوریه طی فرمان یوسف رحمان را دبیر شورای امنیتی تاجیکستان تعیین کرد. یوسف رحمان روز 23 ژانویه امسال از مقامش برکنار شد. با جای او حبیب الله واحدزاده 60 ساله تعیین شد تا این دم در مقام معاونی دادستانی کل همزمان دادستانی حربی کار میکرد. مجلس ملی تاجیکستان روز 3 فوریه قرار بر کناری یوسف رحمان را از مقام دادستانی کل و تعیین حبیب الله واحدزاده را تصدیق کرد. یوسف رحمان از سال 2015 دادستانی کل یا پرکرار جنرالی تاجیکستان بود. طبق قانون 10 سال دو دوره 5 ساله حق کار در این وظیفه را داشت. بازداشت های دست جمعی، حکم های دراز مدت، زندانی شدن ده ها فعال و خبرنگار حاصل 10 ساله کار یوسف رحمان در دادستانی کل بوده است. بازداشت دیگر باری امریدین خلمرادف در سلواکیا و بیشتر از یک هفته باز در بازداشتگاه مهاجران در شهر کشیدزه است، ولی میگوید سببش را نمی داند. دادگاهی در سلواکیا روز 19 ژانویه امسال او را از بازداشت رها کرده بود. وقتی حجت ها را دوباره برای گرفتن پناهندگی پیشنهاد کرده است، پلیس بازداشتش نمود. ایویتا رایتاکوا وکیل مدافع امریدین خلمرادوف از دادگاه خواسته است او را هر چه زودتر رها کند. نمایندگان دادگاه نوشتند که اگر در چند روز آینده شکایتی از پلیس نرسد آزاد کرده می شود. ما تلاش داریم وی را به کشور فرستند که از آنجا به تاجیکستان فرستاده نشود، می گوید رایتاکوا. امریدین خلمرادوف را بار اول در ماه فوریه سال 2022 هنگامی گذشتن از سرحد اوکراین به سلواکیا با درخواست دوشنبه دستگیر کرده بودند. بعدی تقریبا دو سال در ماه ژانویه سال 2024 رها گردید، ولی هنگام عبور از سرحد آلمان دیگر بار بازداشت و به سلواکیا فرستاده شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
حادثه در زندان وحدت، محبوسان کشته و زندانبان ها زخمی شدند. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. وزارت عدلیه تاجیکستان گفت در زندان رقم 3 کسری دو در شهر وحدت نزدیکی های دوشنبه ناآرامی سر زد. در نتیجه آن 3 محبوس کشته و 3 محافظ زخمی شدند. اما در عکس هایی که دسترس رادیو آزادی شدند، پیکر 5 نفر دیده می شود که در صحنه محبس آغشته خون خوابیدند. شبکه ازدا تیوی قرارگاهش در لهستان نام 7 نفر را نشر کرد. وزارت عدلیه تاجیکستان در اظهارات گفت که روز 3 فوریه یک گروه از محبوسان با هدف قتل و فرار با اسباب های خودساخت خلنده و برنده به زندانبان ها هجوم کردند. در نتیجه حمله 3 کارمند جراحت های وزنی جسمانی برداشتند. محافظان مجبور گشتند از سلاح آتش فشان استفاده برند. در نتیجه 3 جنایتکار بی ضرر و باقی مانده آنها دستگیر کرده شدند، گفته شده است در اظهارات وزارت. تصدیق این معلومات یا دریافت جزئیات علاوگی فعلا در دسترس نیست. مقامات تعداد عمومی حملگران را 9 نفر گفته، ولی نام و نسب، کی و چگونه زندانی شدن آنها را آشکار نکردند. در عکس هایی که برای آزادی فرستاده شدند، جسد 5 نفر دیده می شود. یک منبع از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برای آزادی گفت که دسته تعیینات مخصوص برای عملیات ویژه به وحدت سفر بر شد. یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان روز 3 فوریه در اعلامیه ادعا کرد که تعداد کشته شده ها در زندان شهر وحدت بیشتر از اطلاع رسمی است. کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی قرارگاهش در ورشو گفت هزاران محبوس از جمله زندانیان سیاسی تحت عذاب و شکنجه قرار دارند. ما دعوت میکنیم که کرامت و حمایت حقوق بیگناهان را فراموش نسازید و اقدامات جدی روی دست گیرید. 6 سال پیش در همین زندان در شهر وحدت آشوب سر زد که در آن حادثه 3 ناظر زندان و 29 محبوس کشته شدند. مقامات آن وقت گفته بودند که آشوب را اعضای زندانی گروه تندرو انجام دادند. دیرتر داعش یا سازمان تروریستی دولت اسلامی مسئولیت را پذیرفت. از آن قبل در محبس خوجند سال 2018 نیز آشوب سر زد که 21 کشته بر جای گذاشت. حامیان حقوق در هر دو مورد بد رفتاری با محبوسان از جمله تمجویی را نیز از عامل های احتمالی انگیزنده این اسیان محبوسان نام بردند. تا ماه ینوار سال 2024 در زندان های تاجیکستان بیش از 13500 نفر و در بازداشتگاه زیاد از 1300 کس ثبت شده است. بیش از 14000 مرد، تقریبا 500 زن، 134 نابالغ و 244 تن خارجی. مقامات تاجیکستان هر دفعه در نشست‌های بین‌المللی می‌گویند بعضی از زندان‌ها نو و شرایط نگهداری محبوسان به طلبات بین‌المللی نزدیک شده است. این در حالی است که دپارتمان دولتی یا وزارت کارهای خارجی آمریکا در ماه اپریل سال 2024 از حد زیاد بودن زندانی‌ها را در محبس‌های تاجیکستان مشکل جدی نامیده بود.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میری تو بیرون نشود. گر بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم، سوزشی سینه غم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود.
ماموریت دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده کور یک نهاد مهم آمریکایی را که در کشورهای گوناگون با فعالیت بشردوستانه مشغول بود قطع کرده است. منشالای عبدالله در این باره گزارش می‌دهم. کور یو اس اید یا آژانس رشد بین‌المللی آمریکا که در تاجیکستان نیز طرح‌های زیادی را اجرا می‌کرد، با هدف کاهش خراجات حکومت آمریکا بس شده است. سازمان‌های بین‌المللی بشردوستانه هشدار دادند که قطع کوری جونز میتواند پیامدهای فلاکتبار داشته باشد. قطع موقتی کوری جونز رشد بین‌المللی آمریکا پیشنهاد میلیاردر ایلون ماسک است که او را ترامپ مسئول کاهش خراجات حکومت گذاشته است. او بر این نظر است که با این راه با فساد مبارزه میبرد و یک تریلیون کسر بودجه حکومت آمریکا را کاهش میدهد. چند منبع تلویزیون CNN و خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند کارمندان دفتر مرکزی USAID در واشنگتن نامه گرفتند که روز 3 فوریه با دستوری رهبری آژانس کار قطع می شود. سامانه USAID که به گفته سازمان ملل 40% یاری های بشردوستانه را در جهان انجام می دهد، روز 3 فوریه دست نارس شد. دونالد ترامپ ادعا کرد که آژانس را یک گروه دیوانه های افراطی رهبری می کنند و روز 2 فوریه در صحبت با خبرنگاران گفت ما آنها را میرانیم و سپس درباره آینده آن تصمیم میگیریم. اظهارات دونالد ترامپ پس از آن صدا داد که به گزارش CNN و ریترز دو مامور بلندپایه امنیتی USAID از ورود کارمندان دپارتمان کارآمدی حکومت به بنای جونز مانع شدند. دیرتر آنها با رخصت اجباری فرستاده شده کارمندان دپارتمان کارآمدی به حجت‌های سری USAID دسترسی پیدا کردند. دپارتمان کارآمدی حکومت را ترامپ برای کاهش خراجات دولت تأسیس داده است و یک رهبرش ایلون ماسک است. خود ماسک USAID را که 10 میلیارد دلار یوری خارجی آمریکا را با رضایت کنگرس در سراسر جهان تقسیم میکرد، سازمان جنایی نامیده گفت وقتی مرگ آن رسیده است. گروه سناترها از حزب دموکرات در نامه به مارکو روبیو وزیر کره خارجی آمریکا روز 2 فوریه نوشتند که در راه رسیدن به امنیت ملی وجودی اوجانسی خیلی مهم است و از بسته شدن آن نگرانی عمیق کردند. هنوز روز 24 انور وزارت کارهای خارجی زیر رهبری روبیو دستور داد که با هدف تنظیم سیاست های خارجی و هماهنگسازی برنامه ها کمک های امریکا به جهانی بیرون قطع می شود. مارکو روبیو ماه گذشته گفت هر دلاری که صرف می شود، هر برنامه ای که مبلغ گذاری می کنیم، هر سیاستی را که عملی کردنیم باید به سه سوال ساده پاسخ داشته باشند. این امریکا را امن‌تر می کند؟ آیا این امریکا را قوی‌تر می سازد؟ و تا کجا امریکا را پیشرفته می کند؟ ترامپ دستور داد که یاری های خارجی امریکا برای 90 روز باز داشته شوند. در این مدت باید ماموریت ترامپ حساب دهند که تا کجا این کمک ها ثمره بخش و مطابق با سیاست های امریکا بودند. گروه های بشردوستانه و سازمان های اجتماعی در سراسر جهان از قطع کاری USAID در عهد دونالد ترامپ ابراز نگرانی عمیق کردند. جان ایگلن دبیر کلی شورای پناهندگان در نروژ در صحبت با رادیو زاده گفت قطع کاری این اوجانس برای 22 میلیون افغانستانی که به کمکی اولیه نیازمندند فاجعه بار خواهد بود. از زمان تجاوز روسیه به اوکراین، USAID در طرح‌های گوناگون میلیون‌ها دلار به اوکراینی‌ها مدد کرده است. کار این آژانس در این کشور نیز قطع شده است. پیشتر دونالد ترامپ کمک‌های اقتصادی و نظامی را به اوکراین تنقید کرده بود. نظرها در داخل و خارج آمریکا به بسته شدن USAID گوناگون است. بریان ماست، عضو کنگره از حزب جمهوری خواه، روز 2 فوریه در صحبت با تلویزیون CBS نیوز گفت او با روبیو همکاری و از پیشنهاد تجدید ساختار USAID پشتیبانی میکند. در نامه خود سناترها از حزب دموکرات گفتند که هر تصمیم در مورد آینده USAID باید با تصدیق کنگره انجام شود. USAID در تاجیکستان یک سازمان شناخته است و در صدها طرح سرمایه‌گذاری کرده است. سفارت آمریکا در تاجیکستان گفته بود که این سازمان در 30 سال بیش از 2 میلیارد دلار به تاجیکستان یوری رسانده است.
دسته منتخب زنانه فوتزال تاجیکستان به مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی آمادگی می بیند. موقع پیش صفی تیم سارو کمپانی دوشنبه در سوپرلیگ فوتزال تاجیکستان ادامه دارد. این خبرهای ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخب زنانه فوتزال تاجیکستان با مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی که از 9 تا 16 فوریه در شهر دوشنبه برگزار می شود آمادگی می بیند. سرمربی تیم ملی زنانه فوتزال تاجیکستان بهرام یارماتف با جمعامد تعلیمی و تمرینی 22 نفر، 3 دروازه‌بان و 19 بازیگر را دعوت کرده است. برای خط نهایی دسته جهت شرکت در قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی 14 بازیگر شامل کرده می شود. در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی بین زنان دسته های منتخب فوتزال تاجیکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان و ترکمنستان شرکت می ورزند. همه بازی های این مسابقه در قصر تنیس و مجموعه ورزش های آبی برگزار می شوند. باید گفت در 3 مسابقه پیشین سالهای 2022 و 2024 در شهر دوشنبه و سال 2023 در شهر تاشکند که 5 دسته منتخب زنانه منطقه قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران اشتراک داشتند، بانوان ایرانی پیروز شدند. نتیجه بهترین منتخب زنانه تاجیکستان در این مسابقه مدال های برنجی در سال 2023 در تاشکند می باشد. یادآور می شوم در 3 مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب زنانه که ماه فوریه سال گذشته در دوشنبه دایر گردید، تیم ملی فوتزال ایران پیروز شده بود. منتخب ایران که در همه بازی هایش غالب آمد با جام قهرمانی و مدال های طلا مکافاتانیده شد. مدال های نقره نصیب دسته منتخب ازبکستان گردید. مدال های برنجی با دسته منتخب قرغیزستان سپرده شد. منتخب ترکمنستان جای 4 را از آن خود کرد. اما دسته منتخب زنانه فوتزال تاجیکستان که در همه بازی هایش از تیم‌های قرغیزستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران شکست خورد، بدون امتیاز در زینه آخرین پنجم قرار گرفت. خبر دیگر، دسته سارو کمپانی دوشنبه که در دور 13 سوپر لیگ فوتبال تاجیکستان تیم استقلال دوشنبه را با حساب 2-0 شکست داد، در جدول مسابقه موقع پیش صفیش را مستحکم کرد. به اطلاع لیگ فوتبال تاجیکستان در بازی دیگری دور 13 دسته امانت بانک دوشنبه در مهمانی از تیم استرفشن شهری استرفشن با حساب 3-7 شکست خورد. دسته سپری خوجند در میدان خود تیم پایتخت دوشنبه را با حساب 12-1 مغلوب کرد. تیم سامان دوشنبه بر دسته مهمان ریگری ترسونزاده با حساب 9-1 پیروز شد. پس از جنبستی 13 دوری مسابقه، دسته سارو کمپانیا زیر رهبری سرمربی پیرو واحدف با 33 امتیاز در جدول در جای اول است. تیم امانت بانک یک بازی کمتر کرده است، با 27 امتیاز جای دویم را کسب نموده است. دسته های استرفشان و استقلال با 23 امتیازی متناسبند در سینه های سیم و چهارم قرار دارند. بازی های دور 14 سوپرلیگ فوتبال تاجیکستان 8 و 9 فوریه برگزار می شوند. روز شنبه خوجند با استرفشان، امانت بانک با سامان، روز یکشنبه سارو کمپانیا با سپر و ریگر با استقلال بازی می کنند. مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان که 19 اکتبر سال گذشته آغاز یافته بود، با اشتراک 9 دسته تا روز 9 مارس امسال ادامه می‌یابد.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری
روسیه آسیای میانه را استیلا کرده است و یا آسیای مرکزی به امپراتوری روسیه همراه شده است؟ چرا موضوع استیلای آسیای مرکزی در کتاب‌های درسی مکتب‌های تاجیکستان خشم تند وکیلان روسیه و برخی از جامعه شناسان روس را به وجود آورده است؟ وکیل دومی دولتی میخائیل متویف و سپس خود رئیس دوم سرگئی میرونوف گفتند که در کتاب‌هایی که در تاجیکستان با پول روسیه چاپ شده است، این کشور را استیلاگر نامیده است. موضوع امروز برنامه گپی آزاد در همین باره است که روسیه آسیای مرکزی را اشغال کرد و یا آنگونه که زمان شوروی میگفتند آسیای مرکزی با امپراتوری روسیه همراه شد. سیف الله ملاجان، دکتر علمای تاریخ، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان و حقوقشناس بختیار نصرالایف که به تاریخ آسیمانه توجه خاص دارند مهمان ما هستند و درود بر شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. محترم سیف الله ملاجان، از شما آغاز میکنیم. همچون تاریخشناس به حرفای وکیلان دوما که میگویند چرا تاجیکستان در کتابهای درسی روسیه را اصلاح‌گر نامیدند چی نظر دارید؟
درود بر شما، درود بر همه بینندگان که ما را این لحظه میبینند. ببینید، در زبان روسی یک مسئله بسیار زیباست که میگوید که اشیا را باید با اسمهای خود نام ببریم. ما اگر هر چقدر کوشش کنیم، تلاش هم کنیم، واقعیت تاریخی را میتونیم یک نحوه بازگو کنیم، اما نمیتوانیم که دروغ بگوییم. من چند دلیل میارم که اگر بینندگان و شما توجه کنید ببینید که آیا این را میشود همراه شوی یا میشود استیلا نامید. نخستین دلیل این که روسیه در نیمه دومی عصر 19، دقیقاً در سالهای 60 به سمت آسیای میانه حمله کرد و با هر سه دولتی که در این منطقه موجود بودند عرضی هستی میکردند، هم با خانی قوقند، هم با خانی خیبه و هم با امیر بخارا، با امارت بخارا وارد جنگ شد و تمام شهرهای بزرگی که ما میدونیم از جمله تاشکند، خوجند، ناو، اوروتپا، سمرقند، در همه این شهرهایی که غالبا تاجیکان میزیستند جنگ های صورت گرفت و جنگ ها بسیار خونین بودند. من به خاطر آن که بازم به دلیل گپ نزنم، سخن های یکی از رهبران ارتش روسیه رمانوفسکی میارم که میگد که وقتی که ما در گزارش خود می‌نویسد که این کتاب در روسیه نشر شده است در زمانی پیش از انقلاب، میگوید که وقتی که ما بعد جنگ اوروتپا، میگوید در دوام دو روز مردم این شهر بیش از 2000 فرزندان خود، یعنی افراد خود به خاک سپردن و در ادامه میگوید که من از پس دیوارهای قلعه صدای ناله و فریاد و شیون زنهای اوروتپا را میشنوم که برای از دست دادگان خود سوگواری میکنم. این یک دلیل. دیگر این که بعد از جنگ صلح اتفاق افتاد. طوری میدونیم در اساس این دستاوردها یک صلح با هر سه قدرت روسیه صلح بست و طوری میدونیم صلح وقتی بسته میشود که در جای جنگ باشد و حتی بخارا تا جایی در یادم هست بیش از 500 با پولی اون زمان 500 میلیون تاوان جنگ پرداخت کرد. دلیل سوم این که تمام این اصطلاح واژه ضبط تصرف یا همون به زبان روسی زویوانی رو ما از کتاب های خود دانشمندان روس گرفتیم. من سه کتاب برای نمونه، چون مشتی از خروار میارم، کتاب ترنتف، کتاب ابوزا و کتاب لگافت، این سه نفر با همین نام، دقیقاً با همین نام، یعنی اصطلاح آسیمانه کتاب دارن که این بسیار معروف است، در شبکه های اجتماعی هم هست. و دلیل چهارم که من فکر میکنم که اینم شاید موجه باشد این که وقتی که فاتح آسیای میانه الکساندر دوم در نتیجه یک عملیات تروریستی به قتل رسید، در روسیه برای یادداشت و گرامی داشت خاطری او یک کلیسا بنیاد کردند و در همون درآمدگاه همون کلیسا یک لوح نصب کردند که در این لوح خدمات همین امپراتور برای روسیه گفته میشد و از جمله یکی از خدمتهایش آن بود که گفته میشد که این آسیای میانه را استیلا کرد، یعنی دقیقاً یعنی یکی از خدمتهایش استیلای آسیای میانه بود. وقتی که اینچنین جنگ و خونریزی و صلح و تاوان جنگ و بعد به دنبالش الحاق شوی یا بستن قراردادی که یک جانبه بود و به سود یک جانبه بود، البته به سود روسیه بود، ما نمیتونیم طور دیگر اینو بنامیم. این یک استیلای تمام عیار و یک استیلای کامل بود.
تشکر. محترم بختیار نصرالایف، شما چی میگوید؟ روسیه آسیای میانه را در عصر 18-19 ضبط کرد یا آنگونه که مورخان سوییتی میگفتند آسیای میانه اختیاراً به روسیه تابع شد؟ نظری شما چی است؟
پیش از همه سلام علیکم آقای میرزانبی، استاد سلام علیکم. البته حادثه های واقعه های تاریخی را انکار کرده نمیشود و اون چیزی که هست هست، لیکن به قول روسیه تاریخ شناس و به زبان روسی سخی فکت میگویند. آیا روسیه به آسیای میانه هجوم کرده بود؟ در قلمرو آسیای میانه جنگ شده بود؟ لشکری روس بود یا نبود؟ البته بود. این جای انکار کردن هم نیست. اما با کدام طرز، با کدام متدولوژی تاریخ شناس ها و علم تاریخ آن را به خواننده به مردم پیشنهاد میکند؟ این مسئله مهم است و این از مقصد ها برمیاد که علم تاریخ یا که تاریخ شناس چی مقصد دارد و چخیل همین حادثه ها را انترپریتاسیه کرده به خواننده پیشنهاد میکند. و همین پیشنهاد اون جهانبینی مردم یا جهانبینی خواننده رو فهمش خواننده رو وابسته به همین حادثه ها به وجود می آورد. و همین به فکر من باید که همین حادثه های تاریخی چنان پیشنهاد کرده شود که با مقصد ها، با استراتژی، با انکشاف آینده دولت، با سیاست خارجی، سیاست داخلی آن موافقت کند و همین جهان بینی مردم را با وجود می آورد. و البته اگر همین حادثه ها را گریم، اگر سبب و عامل هاش هم بود و هجوم روسیه به آسیای میانه این ناگزیر بود، این حاضر همه این حادثه ها را گذشته نمی شود. این زیر تابلیت روزها گذشتن جزهای قزاق بود که منتظم خانگری قوقم به سرحدهای روزها، سرحدهای نوی روزها تاخت تاز میکردن، روزها رو غلام گرفته در بازارهای همه آسیای میانه آورده میفروختن، نتیج میکردن. بازی کلان بود با بریتانیا. شکست روزها در جنگ قریم بود که دیگر همون کشونهای حربی، یعنی سرکردهای حربی روزها بسیار میخواستن که از انگلیسها قصاص گیرند و همین طرف راهی با هندوستان، با انگلیه همراه شده با آنها جنگ کردن میدونستند. هرچند دیگر راهبرای مالیوی وزارت کارهای خارجی روسیه این چیز به زید بود، لیکن روسیه به تمام آسیای میانه هجوم کرد، جنگ کرد، استیلا کرد، گفتند این نادرست است. جنگ بین خانگری قوقند و روسها روسیه آغاز شد. در آسیای میانه من علاقه استاد گفتن سه دولت بود و بعد شکستی شهر تاشکند، یعنی اشغال کردن شهر تاشکند از طرف لشکری روس، خانگری امارت بخارا و خلاصه آمد که با روس ها جنگ کند. تمام وقت امیر مظفر طرفدار جنگ نبود، هر تا میگفت که حاضر من جنگ کنم چی میگویند؟ زمین پرتافته موندگی با تو آمده صاحب نشدی، ما آمده صاحب شدیم چی میکنی؟ لیکن همه اطرافیانش غزوات گویان مجبور کردن و در اولین بار ایرجار، همین نزدیکی چیناس شهری تاشکند، بین قشنی روس و قشنی بخارا جنگ شد که علاکه این تریتوری قلمرو خانگری قوقم بود، یعنی جنگ رو امارت بخارا سر کرد. و لیکن سالی یا که خود امارت بخارا هم وقتی که اهمین سوز شده خانگری قوقند با جنگ با روس ها استفاده کرده، همون وقتی که روس ها جنگ میکردن علاقه به تریتوری خانگری قوقند زده و وارد شده بودن. من همین شهرهای اوراتپه و خوجند در همین دوره اشغال کرده بودن، نه اینکه بر وقت. البته وقت در 60-70 سال آخر بسیار جنگ ها در این قلم رو بود، لیکن آخرانش همین در دوره جنگ چی بود و دو مراتبه صلح بسته با امارات بخارا سازش کردن، سازش صلح بستن، تبریک استاد گفتن، کانتریبیوشن گرفتن. همچنین چهار منطقه، پنجکن، قرغان، سمرقند، ارگوت رو به قلمرو خود درآوردن، لیکن جنگ از طریق خود امارات بخارا آغاز شده بود. لیکن من شخصا کتابی که روس ها در نظر دارن نخوندم، فقط اهمون سر و صداهایی که روس ها برداشتن شدیدم زیر کلمه نشست، یا آنها خیلی اهمین چیز برای آنها رو دلگیر کننده است. نشست و یعنی تخت و تاز. اگر تخت و تاز روس ها گوییم و همینه تبریک گفتیم، از مقصد تاریخ شناسی یا علمی تاریخ گذاریم که هم تخت و تاز مغول کتی در نزدش تخت و تاز روس ها گوییم، گرد این خطاگی جدی میشد و این نادرست هم میباشد. به هر حال
تشکر. سیف الله ملا جان، نظر شما به همین حرفای نصرالله چی است؟ شما چی نظر دارین؟
خب بسیار یک حرفی ضد و نقیض است. کشوری که از اون سمتی سنت پیتربورگ و روسیه و سیبیر و اینها میآید به قلمرو شما وارد می شود و در خود این دانشمندان روس که من کتاباشون در زمان دانشجویی خوانده بودم، خودشون میگویند که ما با اینها جنگیدیم و وقت کشور امروز یک کشور در یک جا نظام امروزی دنیا رو بینید، ما تقریبا روابط بین الملل خیلی تغییر نکرده از عصر 19 تا این جانب. یعنی شاید از نگاه تکنولوژی و اینها تغییر کرده، اما در مجموع نظام بین الملل در دوام 250 سال اخیر خیلی کم تغییر کرده و یک کشور در یک شهروندش وقتی که شما جنگ اولی جهان ببینید، یک در یک کشور دیگر بهانه شروع شوی جنگ، وارث یک کشور دیگر کشته شد، جنگ یکمی جهان شروع شد. یعنی برای کشتن یک نفر این کشور آماده است در تاشکند در آستانه کش سرزمین شما به کشور شما آماده است، وارد شده است، به قلمرو شما در آمده است. این برادر میگن که جنگ اینها شروع کردن غیر منطقا فکر میکنم درست نیست.
تشکر. و سوال بعدی، آسیای مرکزی از طرف روسیه هنوز در کتابهای سالهای 90 در تاجیکستان هست.
مرحمت. سری اون است که خونگری خوجند این در حالت مستقل بود، تاشکند در حیات آن بود، به خونگری خوقند هجوم کرد روسیه، لیکن امارت بخارا این دولت دیگر است. هرچند اگر در منطقه گیریم درست است، یک منطقه ما چه در نظر گرفته میگویم که این وطن ما بود، کشور دو دولت مستقل با اینجا خانگری خیوه بود. خود امیر مظفر سویت نیکوشبه میگوید وقتی که میگوید پگر روسا نزد من گویم که تو زمین بیکار خوابیده به ما آمدیم، تو نبودی برای چی آمدی؟ گوید من چی جواب میتیم؟ میگوید اونو با
تشکر. حالا محترم ملا جانم شما چی میگوید؟ مرحمه.
من یک اساس های جنگ نه، سبب های جنگ اکتوب جانه با آسه ایمانا حجوم کردن روس هم من گفتم که یک چند سبب ها هست، فقط اینجا به امکانی هم نیست که این چیز گوییم. اصلا روسیه علاقه سرحد آسه ایمانا بود، جزهای قزاق همش خودش حیات روسیه در اومد، خونی قوقند کاری ویا به هر روز دخالت بکرد، روسای قپیده آورده بزرگ بخارای قوقم به غلام کرده بفروخت.
محترم بختیار نصرالله، حالا بله، حالا فرصت جد که باید سنوی حرفای شما
موضوعی بحث ما هست استیلای آسیا میانه بخارا نه. خب قوقم مگر آسیا میانه، تاشکند مگر آسیا میانه نیست، ایوه مگر آسیا میانه نیست. یعنی با این کشور حجوم کرد
امارت بخارا استیلا نشده است. امارت بخارا قسمان در نتیجه جنگ هایی که خود امیر آغاز کرد یک قسمی قلم روش عدس دار، لیکن مستقلتش نگاه داشت تا 1920 حتی تا 1924 گویی.
حالا بید به سوال بعدی گذاریم. مرحمت. مفهوم استیلای آسیای مرکزی از طرف روسیه هنوز در کتاب های سال 90 در تاجیکستان هست و کسی تا این زمان اعتراض نداشت. چرا حالا این موضوع داغ شد؟ محترم سیف الله ملا جان، مرحمت.
ببینید، من بسیار جای تاسف است که در شرایط امروزی جهان که یک دنیای بسیار ناآرام داریم ما و پس از جنگ دوم جهان، پس از اتمام جنگ دوم جهان، شاید دنیا هیچگاه مثل امروز ناآرام نباشد و همین حادثه هایی که دو سه روز اخیر پس از انتخاب رئیس جمهوری نو آمریکا که یک کشور به دور از همه عرف دیپلماتیک و روابط بین الملل میگوید که من فلان کشوری که از من بزرگتر است حتی میخواهم تو یک ولایتی من شوی، و کشور دیگر میگوید که من میخواهم فلان سرزمینی تو رو بخرم، اون حتی هرچند اعلان نکرده است که من میفروشم یا که من فلان کانال میگیرم. ببینید در شرایط امروزه و خودی کشور روسیه که رفیق استراتژی ماست و ما با این کشور رابطه های بسیار تنگ و تنگ 150 سال اخیر داریم، برای من جای تاسف است که من نظری من که یک کشور در همین شرایطی که خودش منزوی شده و اینقدر با مشکل ها روبروست، یک سیاستمدار به خاطر آن که خودش مطرح کند و به خاطر آن که جلب توجه کند میگیرد موضوعی که هنوز در زمان شوروی مطرح شده است. من اگر شما به سخنی من شبهه دارید، من سخنهای یک دانشمند تاجیک استاد دی مرحوم اکادمیک باباجان غفوروف میگیرم که ایشان دو کتاب دارن کتاب تاریخ مختصری خلق تاجیک سال 1947 و تاریخ این کتاب تاجیکان که سال 72. در همین دو کتاب این وابسته به همین تقاضای زمان دو نظر است. در کتاب اول استاد غفورف میگن که روند استیلای آسیای میانه، ببینید در اینترنت هست خودتان ببینید. در کتاب دیگر بعد از سالهای 60 از بس که حوادث شوروی طور دیگر رقم خورد و ایدئولوژی به تاریخ بیشتر تاثیر رسان، اون وقت گفتن که این نام گذاری همراکنه این جنبه بیشتر سیاسی دارد. من همچون مورخ صحبت میکنم، من برای من جای تاسف است که یک سیاستمدار اول اینکه این مسئله را مطرح میکند، دوم اینکه من با مسئولیت به شما میگویم همین گپی که این دانشمندی این سیاستمدار روس گفته، این از کانتکست متن اصلی را میبرد جایی که برای خودش ضرور است میگوید. شما بگیرید در سامانی وزارت معارف تاجیکستان همین کتاب تاریخ خلق تاجیکی صنف 9 هست و مؤلفی وای دانشمندی بسیار ممتاز ما دانشمندی زبردست استاد نماز خاتم هستند. ایشان درباره روند استیلا میگویند که این از خودی کتاب های روس ها تکیه کرده و در آخر میگویند که یک سرلوحه دارند با نامی پیامدهای استیلای روسیه و در اونجا در قطار خونریزی و در قطار جنگ و آشوب و فتنه و اینها پیامدهای نیکوی آن را از جمله طور برادر بختیار گفتم، اینکه به جنگ های خانوادگی این حاکمای آسیمان خاتمه داده می شود، راه آهن کشیده می شود، صنایع به اینجا می آید، بانک ها تولید می یابند و توسط فرهنگ و زبان روس تاجیکا به تمدن مدرن آن زمان پیوست می شود. اینا هستند. برای من جای تاسف است که در امروز شرایط این کشور با کشوری که هیچ صدای مخالف از کشور ما از دانشمندان ما ایجاد نشده، برای گپی که 100 ساله ها پیش خودشان گفتند و در کتابشان نوشتند، در زمان شوروی با همه محدودیتش این گپ گفته میشد. شما کتاب های تا سال 50 رو ببینید از جمله تاریخ مختصری خلق تاجیکا، این گفته میشد که این یک اصطلاح تمام بود، حتی کلمه مستملکه و کلون را استفاده میبردند. بسیار جای تاسف است که در شرایط کنونی هم بازی میکنند با این، چون همین مردم که این همین مردمی روز وقت این گپ میشنوند یا بعضی حتی تاجیکای خود ما وقت ندارن، کار ندارن دیگه، روند دنبال کتاب. شاید باورشان شود که این چیز واقعا در کتابهای ما راه یافته بود و ما یک جانبه یک طرفه. من فکر میکنم که این از جانب یک سیاستمدار به ذهن مردم رساندن و مهم از همه دور از واقعیت و دور از حقیقت بیان کردن جای تاسف دارد. من تاسف میخورم که یک چنین سیاستمدار این چنین واقعه میگیرد.
تشکر. بختیار نصرالله، به همین سوال نظری شما چی است؟ چرا محض امروز این موضوع، این مسئله، این صحیفه تاریخی ما به میان کشیده شد؟ نظری شما چی است؟
نه، البته این از سر و صدا و هیاهویی که در رسانه های روسیه پیدا شد البته، لیکن یک دیگر مسئله استاد اینجا گمان کرده است که من اعتراف نمی کنم گویا که همراه شوی بود. همراه شوی نبود، البته هجوم بود، البته استیلا بود، البته مستملکه بود. برای چی تا سال 50 بعد از سالهای 50 هم کتاب ها به من همین کتابی تاجیکان بیم اول گفته که هجوم به آسیای میانه استاد بابا جان غفاروف، بعد میگن همراه شوی. البته طرف های ایدئولوژی و زمانوی دارد، لیکن گپ در همین خصوص میرود که همین حادثه ها را ما چخیل به مردم پیشنهاد میکنیم و مقصد از همین چیز. امروز دنیای متشنج است، البته وضعیت نهایت از لحاظ جغرافی، از دیگر لحاظ وضعیت تاجیکستان هم اونقدر در این مسئله خوب نیست. بنابراین دیپلماتی ما، سیاست ما باید بچونین برای انکشاف استقلالیت، برای بیخطری امنیت کشور روانه شده است البته و باید باشد. و تاریخ شناسان هم در همین مسئله با نظر داشت استراتژی دولت که علاقه شریک استراتژی گفتگی اون دولت ها. امروز امنیت کشور بسیار از فدراسیون روسیه وابستگی جدی دارد، از جمله امنیت ملی ما از موقع فدراسیون روسیه چی دارد، وابستگی دارد. باید که تاریخ شناسا هم در کتاب های تاریخ این چیز هنگام پیشنهاد نمودنی حادثه و واقع ها به نظر گرفته شود. مهم یک در کلمه استیلا باشد، جای یکان مشکلی هم نیست. این خود روس های هم میگن، دوره سویتی هم میگفت، همون تاریخ شناس های کمونیستی خودم هم همیشه میگفتند. لیکن مشکلی در دیگر چیز است. من ندیدیم، باز میگم کتاب های 5 و 6 که همون روس ها در نظر دارد که با پول روس ها چاپ شده است، در مکتب هایی که با مبلغ روس ها چاپ شده است، اونها دعوا دارند که نشست و روسکی خواهیست که ما نشست، اگر نشست این تخت و تاز است. من گفتم که تاریخ شناسا نباشد، فرض کردیم تخت و تاز چنگیزی ها، مغول های و روس های هر دوش تخت و تاز گوندر، آب و رنگ دادن باید درست کرد، همین چیزهای باید در نظر گرفت. لیکن استیلا بود، مستملکه بود، امپریه بود و روسیه، این ما این کار کردنی نیستم. من هم در این مسئله ضد استاد گپ زدنی نیستم، لیکن من گمان میکنم که اگر اون طرزی که روس ها در کتاب ها در نظر داشت، شاید استاد درست گفته باشد که کانتکست را بریده باشد، یک اقتباس گرفته باشد. اگر این اگر نیو فقط همون طرف های منفیش که روس ها غصب کردن و حرکت های ملی آزادی خواهی بود، حالا که در اون وقت حرکت ملی آزادی خواهی شدنش هم ممکن نبود در آن دوره. این خیلی گفتن.
تشکر. تشکر. این اعتراض وکیلان دوم روسیه چی انگیزه دارد؟ مسئله استیلاگر و حملور بودن روسیه با سیمیانه از کتاب های درسی خط زده شوند؟ منظورتون همین است جناب بختیار نصرالویف؟
این انگیزه، این سر و صدا خود از خود پیدا نمیشد. این همه سبب های ابیکتیو و سوبیکتیو دارد. وضعی امروزی خودی داخلی روسیه، مشکلی هاش با در مسئله مهاجرا، جنگ، سانکسی ها، زیاد شدن حرکت های روسفوبی در کشورهای همسایه، همچنین زیاد بودن حرکت های ملتگرای در داخل خودی روسیه، همش در جمع و پیش از همه بد بودن وضع مادی خودی مردم روسیه به چنین سر و صداها آورده میرساند.
تشکری زیاد. و یک نکته دیگر خواهش میکنم. یک نکته دیگر، ببینید این بحث شما وادار کرد که من این سوال حتما در پایان برنامه تیم، اینکه این زبان وکیلان پارلمان روسیه یعنی که گرفته شود، مقامات تاجیکستان باید چیکار کند؟ از جمله وزارت خارجه تاجیکستان، وکیلان پارلمان تاجیکستان، شما چی پیشنهاد دارید؟ یک جمله خواهش میکنم.
من البته انتظار دارم که در چون من یک چند روز مود روسیه، من بسیار ناراحت شدم از چنین طرز بیانی مسئله و مطرح کردنی مسئله. باید در پارلمان تاجیکستان نفرهایی هستند که نامزد و دکتر ایلمن، اونها باید جواب دهند. و وزارت کار خارجی در اون دوره گذشته وقتی که مطلب کرده بود، یک جواب بسیار خوب دانشمندانه سخنگوی این وزارت شاهین صمدی پیشنهاد کرده بود. و من فکر میکنم که اگر ما در شبکه های اجتماعی و با خود اهالی خود ما اگر گپ نزنیم، کار نکنیم و به مهاجران این چیز رو نفهمونیم، این گونه تبلیغ ها سبب میشد که شاید بعضی از شهروندان خود ما هم باور کنند که در واقع در کتاب های تاجیکستان، در کتاب های درسی تاجیکستان همین چنین چیزای راه یافته. که من به حیث یک نفر مؤلف کتاب درسی برای هم مکتب میانه هستم، هم برای مکتب عالی، در کتاب های درسی ما همچنین چیزی در مقابل، نه اینکه روسیه که در 150 سال اخیر با ما هم تقدیر و هم سرنوشت، مقابل هیچ کشوری، مقابل هیچ نظام همچنین چیزها در کتاب های ما وجود ندارن. بعد گذشته از این، اگر یک مؤلف مثل من اگر خواهد چیزی نوشتم، ارگان های نظارتی در خودی وزارت معارف در دیگه مقامات هستند، کتاب ها بسیار جدن تفتیش می شوند و همچنین چیزهایی که کینه عداوت ملی نژادی باشد اصلا راه نمی یابد.
تشکر زیاد. بختیار نصرالله خواهش میکنم، خیلی فشرده خواهش میکنم. مرامان،
من هم همین عقیده استاد را دستگیری کردنی هستم، فقط در زمان آینده بگذار چنین باشد که کتاب های درسی زیر نظارت دولت، زیر کمیسیون مخصوص وزارت معارف جمهوری تاجیکستان باشد و با استراتژی و نقشه و سیاست های دولت تاجیکستان به همون مطابق باشد و برای تشکل دادن جهانبینی مردم در همین امنیت کشور، انکشاف دادن استقلالی مملکت ماهان روانه کرده شده باشد.
تشکر زیاد بار دیگر به مهمانان برنامه. و اینجا به پایان برنامه رسیدیم و سپاس از شما بینندگان گرامی که تا پایان برنامه با ما بودید. تا دیدار در برنامه دیگر. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم، نبودی تو غم و گسارم. آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم، نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم.
آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است با چه قدر شمیدم قسمای بر دروغ وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ با چه قدر شمیدم قسمای بر دروغ وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ شبی تنهایه من جاده ها خیره شدن از غمی رهبایه من بی کجا چاره بجویم چی